بسم الله الرحمن الرحیم
را ارائه کردیم، چه از منظر عامه، چه از منظر خاصه، و همینطور از منظر مباحث فلسفی کلامی یا منظر مباحث فقهی. در پس از اینکه این گذر اجمالی را انجام دادیم، یک شبه جمع‌بندی یا چند نکته در تحلیل این روند و جریان را اشاره میکنم و بعد هم متمرکز میشیم روی اون قسمت ویژه‌ای که همون بحث اصولی و اخباری باشه. اما بخش اول که بعد از این گذار و گذر از این روند تاریخی به نحو موجز چند نکته در تحلیل و جمع‌بندی عرض بکنیم. یک نکته این که این دو رویکرد عقل‌گرا و نسل‌گرا دو رویکردی است که دارای طیفی هست. هر یک از اینها طیف داره و در بسیاری از مقاطع تاریخی و در بسیاری از مکاتب کلامی، حدیثی، تفسیری، فقهی این دو تا رویکرد در طیف‌های میانه قرار می‌گیره و تقریبا از اون حالت تقابل فاصله می‌گیره و در یه مقاطع خاصیه که این یکی از یه مکتبی یا یه شخصیتی به سمت یک طرف به شکل حاد و تند اون گرایش پیدا می‌کنه. بلا این عقل و نس در یک نگاه جامع قابل تعامل هستند و نظر درست اینه که اینها هر کدام دارای جایگاهی هستند، دارای کاربردی هستند و هر کدام هم دارای محدودیت هایی هستند. این نگاه درست اینه و عرشبت و منطقی که در کلام ائمه ما صلوات الله و سلام علیهم آمده است یک چنین منطقیه، یعنی منطقیه که هم وقتی شما باب قضا را و روایات مقدمات باب قضا را ببینید، ائمه هم بر تقید به نصوص و احادیث و اهمیت نص و حفظ چارچوبه های نص تأکید دارند و هم این که در مذهب امامیه نص دامنش وسیع تر از اون روایاتی است که از پیغمبر آمده و دست بازتره، هم دست بازتره در منطق امامیه، به لحاظ این که حجم احادیث ما فراتر از حجم احادیث اونهاست و اعتبار و هم و دامنه اون بالاتره، هم این که در همین چارچوبه احادیث ما باید ضوابط و شرایط قیود را حفظ بکنیم و این از یک طرف. از طرف دیگه این که عقل و فهم عقلی در انبوهی از روایات مورد توجه قرار گرفته، این هم از طرف دیگه، یعنی اون حجم مسائل عقلی که به خصوص در مسائل کلامی، مسائل تفسیری وجود داره و خود ائمه به اون اشاره کردن، اینم از یک طرفه. ولی و از طرف دیگه اشاراتی که شده به این که این عقل به خصوص وقتی میخواد در احکام به کار بره خیلی محدودیت داره، محدودیت های عقل و قرائن عقلی و این زنون و اینها را باید خیلی توجه داشت. این سه چهار تا نکته اساسیه که در روایات ما در کنار هم قرار گرفته است. الان نمیخوایم وارد کل مبحث بشیم ولی چارچوبه کلیش اینه که هم در مجموعه ای و توائف گوناگونی از روایات داریم که اشاره میکنه به این که حدیث مهمه. این از اصول مهم تفکر ما بوده، این که حدیث نقش مهمی داره در شناخت قرآن، در شناخت حقایق و معارف و جایگاه اصلی و پایگاه اصلی معارف اسلامیه از یک طرف، این که باید در چارچوب حدیث هم باقی ماند و حتی نقل به معنا هم که گفته میشه اجازه داده میشه، در صورتی است که تغییری پیدا نکنه. بعد خود امام در خیلی از جا نسبت به نص قرآنی یا احادیثی که از پیغمبر یا از ائمه عنایت دارن که یک کلمه‌ش هم مورد توجه باید عنایت بشه، نمیشه از اونا دست برداشت. و تأکیدی که بر روایات اهل بیت شده، این از یک طرفه. از طرف دیگر هم ما میبینیم که در معارف اعتقادی، در معارف تفسیری و همینجور در فهم خود آیات و روایاتی که از پیغمبر یا از ائمه قبله، میبینیم ائمه قرائن عقلی را به کار بردن، نکات که به شکل قرائن عقلی مورد توجه قرار گرفته، اینم از یک طرفه. از طرف دیگر هم ما میبینیم که در بحث قیاس و زنون و اینها خیلی محدودیت ها را خیلی اشاره کردن که این عقل یه چیزی نیست که بشه همجور رهاش کرد تو منابع و احکام و با زنون و استحسانات همینجور دنبال عقل محدود زنی راه افتاد. اینا که کنار هم قرار میگیره، معلوم میشه که در نگاه اهل بیت و در نگاه مکتب امامیه در حقیقت اینا همه جایگاهی داره، البته محدودیت‌هاش هم با توجه بشه، محدودیت‌ها هم باید بهش توجه بشه. بنابراین این نگاه جامع عرض شود که در تفکر امامیه وجود داره، اما و عرض شود که در این حال ما در مقاطعی از تاریخ شاهدیم که این نگاه نسگرا یا عقلگرا شخصیتی یا مکتبی به یک سمت گرایش بیشتر پیدا کرده. این یک نکته است که بنابراین عقلگرایی و نسگرایی یک تقابل مطلق ندارن، بلکه در بعضی از تفاصیل اینا قشنگ میتونن در کنار هم قرار بگیرن در یه چارچوبه هایی با ضوابط خاص به دلیل محدودیت هایی که در هر طرف وجود داره. خب گاهی این اصل قصه است، ولی گاهی کسانی یا مکتب هایی به یک سمت تمایل بیشتر پیدا میکنن، گاهی هم میره به یه سمتی که حالت افراطی پیدا میکنه، مثل اون حالتی که مرحوم امین‌الدین استرابادی که خب شخصیت بزرگی هم بود، خدا رحمتش کنه، به هر حال ایشون در یک طرف طیف قرار گرفت به صورتی خیلی شدید که موج اخباریگری را افتاد. همونطور که در طرفهای دیگر هم گاهی مشاهدش هستیم، در این بعضی از فتاوایی که از مرحوم ابن جنید، ابن عقیل، نمیدونم اسکافی اینا نقش شده که کسانی هستن که اندکی قبل از مرحوم مفید بودن، بعضیشون نوعی معاصرت داشتن، اونام از اون طرف ما میبینیم که یه جور فتواهایی میدن که گاهی خیلی نزدیک به عامه است و احساس میشه که گویا به سمت یک استحسانات و قیاساتی چرخیدن و تمایل پیدا کردن. بنابراین دو طرف رو ما در امامیه میبینیم. البته تو اونجایی که عرض شود که تو این تاریخ ملاحظه کردید، تندی های قصه در این چند مقطع است. یکی مقطعی مثل اون مقطع قبل از شیخ مفید و اون شرایطی که مثل ابن جنید و ابن عقیل و مثلا چند تا اینا داشتن که میشه بگیم که به شکلی حالت افراط پیدا کرد به سمت قیاس و استحسانات، و یه درجه از این پایین تر اونیست که در این کتابهای تاریخی اونا بهش اشاره میکنن و نمودهایی هم داره، اونی که در نه به این شدت و حدت، ولی یکی دو درجه پایین تر اونیست که در این مقطعی ما در محقق اردبیلی و بعضی از معاصرین یا شاگردان ایشون ببینیم که یه جوری رفتن جلو که سهم نص را و حدیث را کم گرفتن، در حدی که تقریبا غالب احادیث را به لحاظ سندی مورد یه نوع خدشه قرار می دادن و به شکلی به سمت انسداد می رفتن، حالا انسداد صغیر یا کبیری که در رسائل ملاحظه کردی. اینم یه درجه، یعنی این در این دو مقطع ما بدونی که بخوام حصر بکنم یک تندی و شاید یک نوع عبور از حدی به سمت ترجیح کاربرد عقل در فهم احادیث و در عرض شود که مسائل فقهی شاهدش هستیم، که مقطع اولش و تندترش همونیست که در ابن جنید و اسکافی و ابن عقیل و اینها دارن، با یه درجه پایینتر با چند قرن متأخر که قرن 9 و 10 اونا میشه، 8 و 9 اونا میشه، محقق اردبیلی و اینها هستن و کسانی که یه جوری انسدادی میشن. چون انسدادی که کسی بشه در حدیث، بعد از انسداد میگه باید مطلق ظن و معتبر بدونیم، حالت اعمال ظن رو قوی تر میکنه. حالا ظنی که وابسته به حدیثه یا احیانا ظنونی که از دل حدیث هم بیرون نمیاد با تفاوتایی که داره، حالا ریزکاریاش اینجا زیاده، من فعلا نگاه کلی دارم عرض میکنم. این در واقع میشه بگیم اون قرون مثلا 2 و 3 و این قرون 8 و 9 اینها یک موج یه مقدار تندتری به سمت کاهش اعتماد به اخبار احادیث در مجال فقهی شاهد هستیم. و یک درجه دیگرش هم البته تو این دوره معاصر ماست که حالا فقهایی به اون معنا همراهی نیستن، ولی این از اونام عرصبت که خیلی شدیدتر و تندتره، از هر دو گرایش تندتره، ولی پایگاه فقهی کلاسیک تعریف شده نداره و اون نگاه هاییست که کسی بیاد بگه که بنابراین بحث های جدید کلامی بیاد بگه که ما اصلا در روایاتی که و اخباری که در عرض شود که در معاملات و غیر عبادات اومده، اینا اصلا عمدتاً ارشاداته. خب حالا این و در غالب مسائل دیگه ما باید به عقل خودمون عمل بکنیم. این حالا شکل افراطی تره ولی در چارچوبای فقهی خیلی نمی گنجه. در حقیقت این یه نوع نفی فقه هست، نفی فقه در عرصه های اجتماعی و احیانا سیاسی و غیر عبادی. نه اینکه بگه من فقه دارم اما میگم اینجوری، نوعی نفی فقهه. کسانی که این گرایش های تند روشنفکری دینی دارند و متأثر از بحث های کلامی جدیدن در انتظار بشر از دین و مسائلی از این قبیل، اینا یه جور نفی فقهه. البته یه گرایش های فقهی هم وجود داره که تو همین الان هم هست که اونا نه حالا به یه شکلی اینجور نمیگن، یعنی بازم قائل به فقه هن ولی خیلی دستشون باز میدانن در اینکه آیات رو بذارن کنار، تفسیرشون جوری دیگری انجام بدن و مسائلی از این قبیل که بعضی در عصر ما هم هستن جوری که حالا اونا در گفتمان فقهی قرار میگیرن، ولی حالا در استوانه های بالا و استدلالات قاطع و محکمی از اون قبیلی که در اون اصول بوده طبعا ندارن. این خواستم بگم که تا اینجا عرض ما یکی این بود که اجمالا در منطق اهل بیت یک تعاملی بین نص و عقل وجود داره، این اولا. ثانیا این که دو طرف این طیف گاهی فاصله میگیرند و در مقاطعی به یک طرف ما شکل تمایل افراطی را شاهدیم، اینم ثانیا. سالسن به عنوان مثلا خواستم بگم که 3-4 مقطع است که ما در اون طرف طیف میبینیم به سمت یک ترجیح جانب عقل و ظن و فاصله گرفتن از حدیث و منابع نصی رو شاهدیم. حالا یک موجش که در همون قبل از مرحوم مفید و احیانا کمی همراه مرحوم مفیده، و یکی اون دوره است که بعد از مرحوم علامه و اینها پیدا شد، محقق اردبیلی و شاگردانش، اینطور که شواهدی از اون وجود داره، و یکی هم بعضی چیزهایی که در عرض شود که عصر ما وجود داره، که اون چه که در عصر ما وجود داره گفتم یک گفتمان داره که اصلا فقه را در عرصه‌های اجتماعی بر می‌داره، اون حالا چیز دیگری است. یعنی میگه اینجا حدیث رو میذاره کنار و بعدم نمیگه عقل میگه دین این میگه، نه میگه عقل ما کار خودش رو میکنه، ما قانون بشری داریم مثلا، قانون الهی نداریم. فلذا اینم یه گفتمانه که خیلی این دیگه از اینا فاصله داره و نفی فقهه. ولی در این حال در کنارش هم یه گفتمان های فقهی وجود داره که تقید به احادیث و ضوابط حدیثی و فهم نص را ضعیف میکنن. این سه چهار جریانه که در طول این قرون میشه در حوزه فقه و در امامیه بهش اشاره کرد. فعلا با این دو قید من عرض کردم، یکی امامیه، یکی حوزه فقه. و البته از دید ما اون چه که در مرحوم علامه و مکتب هله پایه‌ریزی شد اون دیگه در این طیف قرار نمیگیره. ما فکر میکنیم مکتب علامه مکتب قابل قبولیه، در یک شرایط و اصولی مناسبی است که هم سهم حدیث حفظ شده هم سهم عقل حفظ شده، ولی البته پایه‌های عقلی و اصولی مرحوم علامه هلی و مکتب هله پایه‌های قوی است، چون گاهی میخوان حتی این مکتب مثل علامه هلی و نام را نوعی بگن طرف افراط در همین اعتماد به عقل و فاصله گرفتن از نص، که اینو خیلی نمیشه واقعا باش موافقتی داشت. این از این طرف. از اون طرف ما طرف ترجیح جانب حدیث و پایین کشیدن فتیله کاربرد عقل در حوزه فقه در جریان امامیه، این خب اینم چی داره که شدیدترین عرض شود که موج این و افراط از این طرف را ما در همین قرن 11 میبینیم و اخباری هایی مثل امین‌الدین استرابادی میبینیم. این طرفش دیگه در قرون متقدم مثل مرحوم صدوق و اینها را رتبه بعد باد قرار داد. مرحوم صدوق و اینها اینجور نیست که یه نگاهی مثل امین‌الدین استرابادی ازش احساس بشه، نه، خودشون هم در بحث‌های کلامی هم در بحث‌های فقهی اونا اینجور نیست که قرائن عقلی و توجهات عقلی نباشه، ولذا شدیدترینش رو باید اخباری‌های همون قرن 11 اونها با رهبری امین‌الدین استرابادی گرفت و در رتبه بعدش اون جریانات حدیثی مثل مرحوم صدوق و اینها قرار می‌گیره. همونطور که در کنار اینها البته در امتداد اخباریگری قبل از اون صدوق اینها قرار میگیرن، در امتدادش هم جریان اخباری های تعدیل شده است که به سمت همون حالت تعادل حرکت میکنن. واقعا صاحب حدائق وقتی کسی غیر از اینکه گاهی ادعاهایی داره، چند مورد ادعایی داره، نظریاتی داره، ولی سرجمع هم مقدمه حدائق که یک اصوله، حالا میگه اصول نمیخواییم ولی خود مقدمه اصوله، اصول قابل قبولیه، منتها ممکنه با بعضی مبانی دیگران متفاوت باشه، خیلی از چارچوبه ها خیلی بیرون نیست. یا از شاید که خود مرحوم فیض تحت تاثیر همین اخباری ها بوده ولی تعدیل شده است. مرحوم خود مجلسی ها، مرحوم مجلسی صاحب بهار، اینا هم هست. بنابراین این طرف هم این طیف قرار میگیره در این درجاتی که عرض کردم. این یک تحلیل کلیست از قصه. یک نکته دیگری هم که اینجا توجه بهش از نظر تاریخی و اینها بد نیست، اینه که معمولا این عرض شود که تندی به یک سمت متأثر از یک تندی است که به سمت دیگر بوده. اینم قاعده کلی نیست، ولی خیلی از این موارد ما شاهدیم که تندی در مقابل تندی دیگر آمده، همونطور که در مواردی هم شاهدیم که یک جریان تعادلی جامع بعد از یک تندی پیدا شده. اینم وقتی که این مراحل رو کسی سیر بکنه و دقت بکنه، هم گاهی شاهد اینه که یک موج تند جواب یک موج تند دیگری بوده. مثلا اینجور که گفته میشه اون جریان امین‌الدین استرابادی تحت تأثیر اون عقل گرایی و فاصله گرایی از احادیث و اخبار و نظریه قائل شدن به نظریه انسداد بوده که در عصر قبلشون در بین کسانی بوده از قبیل محقق اردبیلی، صاحب معالم و کسانی از این قبیل. یعنی میدیده که اینا با یه اصول بافی و قاعده درست کردن و رجال درست کردن و پرداختن بحث‌های رجالی حاصل و خروجیش جوری شده که شده انسدادی، و میگه اصلا این اخبار و احادیث حتی اینایی هم که یه جور اعتبار رجالی هم میشه براش درست کرد، اینا هم نه، اینا جواب نمیده به نیاز ما. بشه من صدادی چی؟ ملاک مشخص های چی؟ اون همون نکته که اول گفتم، فقط اشاره کردم ولا بخوایم بحث بکنیم تک تکش رو بحث کرد. علم اصول ما اونو روشن کرده. ما معتقدیم که در مکتب اهل بیت عقل کنار زده نشده، ولی محدودیت های عقل تبیین شده و خودش هم آره، هم شواهد داریم که طبق اونی که اصول میگه میتونه منبع احکام باشه، هم میتونه کاشف احکام باشه، ولی با چارچوب و ضوابط محدودیتش هم کم نیست. ولذا این نوع نظریه از امامیه و از اهل بیت استفاده میشه. همونطور که تقید به حدیث مهمه، عقل هم مهمه، ولی محدودیت دو طرف هم مهمه، با دو محدودیت هم توجه دار. این نگاه، این تعادلش اینه، این منطق داره. اون بحثی هم که در باب نظریه اعتدال و افراط و تفریط گفته میشه نیاز به این داره، باید یه نظریه باشه که بگیم حق اینه، بعد بگیم حالا افراط و تفریطش رو درست کنیم، و الا همینجوری نمیشه بگه اعتدال یا افراط و تفریط. حق رو باید مشخصش کرد. ما معتقدیم که حق معینی وجود داره اینجا، استدلال هم برش داره، اون وقت بر اساس اون وقت میگیم افراط و تفریط اینجا وجود داره. اجازه بدید ما این بحثا رو فقط یه مروری میکنیم، چون اینا واقعا نیاز به این داشت که مثلا دو سه ماه آدم بیاد تک تک این مکاتب و ریزش و اینا رو بررسی بکنه. اجازه ندادیم اینجا خیلی کسی مطلبی بفرماد، عذرخواهی میکنیم. اینم یک مطلب که این خیلی از این موجهای به سمت این به این سمت یا اون سمت در اثر مقابله با یه موجی است که بوده. همونطور که گاهی هم هست که نه، ما می‌بینیم یه موج متعادل منطقی مناسب در اثر مشاهده این افراط‌ها پیدا میشه، این هم هست. حالا مثلا خود مرحوم مفید اونها خب یه مکتب جامع عقلی حدیثیه، این دیده اون فاصله گرفتن‌هایی که در عرض شود که فتاوا و نظریات ابن جنید و اسکافی و مثلا اینها بوده، دیده اون تندی اون طرف، و از اون طرف هم یه شکلی به ناظر به اون چیزهای مرحوم صدوق و متقدمین و متأخرین ایشون بوده، یه مکتب جامع خیلی منطقی تری شکل گرفته در بغداد. این هم داریم. این هم دیگه به هر حال یه تأثیر و تأثیر این مکتب هاست. ببینید این که من حالا میگم خیلی نمیذاریم صحبتی بشه اینجا، برای همینه که حالا خود این هم ادوار اشاره کردیم، هم این امواج رو اشاره کردیم، هم طرف افراط و چند موج افراطی، هم در این طرف دیگر اشاره شد، هم اون مکاتبی که در نقطه های جمع و تعادل قرار دارن اشاره شد، و هم تأثیر و تأثری که این مکاتب نسبت به هم دارن. فقط همین جمله اخیر نیاز به چند تا پایان نامه داره، یعنی تأثیر و تأثیر مکاتب فقهی، فقط فقهی، با همین نگاه نسل‌گرایی و عقل‌گرایی. خود این خیلی جای کار داره. حالا ما به اجمال داریم میگیم که مثلا امین‌الدین استرابادی اونا را دید و در اثر یه نوع وحشتی از اون به این سمت میل پیدا کرد، ولی چیا را دید، دقیق چی بود، چی شد ریزش، اینا البته کار داره. ولذا اصل قصه رو ما میخوایم بگیم که هم اون ادوار، هم این امواج، هم تقابل و تعاملی که این نسل‌گرایی و عقل‌گرایی داشته، هم جریاناتی که به این سمت چرخیده اند یا به اون سمت حدیث ظاهر حدیث چرخیده اند، اینا هم رو اشاره کردیم، و هم تأثیر و تأثرهایی که بین اینها به اختصار وجود داشت. و همینطور نکته دیگر هم اینه که حالا 7-8 ده نکته شد، اینا تفکیکش خودتون انجام میدید. نکته دیگر هم اینه که حوزه ها هم به لحاظ جغرافیایی گاهی اینطوره که یه حوزه ای کاملا جایگاه مکتبی از این مکاتب حالا طرف افراط یا تفریط یا تعادل قرار میگیره. و در یک دو قرن میبینیم یکی شهری، یه حوزه‌ای در یه شهری، یه منطقه‌ای در اون گفتمان سیر میکنه. و گاهی هم هست که عوض میشه، یعنی یک حوزه خودش اصلا رویکردش عوض میشه. این عوض شدن هم گاهی در یک عصر به هم نزدیکه، گاهی در یه فاصله چند قرنه. هر دو سه نوع این مسائل جغرافیایی این فکر و اندیشم رو میبینیم، این جغرافیای معرفتی در واقع، یعنی جغرافیای اندیشه عقلگرایی و نسل‌گرایی. خود این هم مطلبی است، خود این هم علاوه بر اون بحثایی گفتیم مطلبیه. در چند قرن ری و قم بیشتر حدیث‌گرا بود، در حالی که مثلا بغداد بیشتر عقلگرایی داره. و گاهی میشه که این در یه مقاطع اینطوره. بعد میبینیم که گاهیه که اینا جای خودشون رو عوض میکنن، از این رویکرد فاصله میگیره، میره به سمت رویکرد دیگه. مثلا گاهی هست که با هم بودن در کربلا، اینا وحید بهبهانی و صاحب حدایق با هم بودن و این با هم بودنشون موجب شد که به یه شکلی زمینه این فراهم شد که هم عرض شود که صاحب حدایق اینا تعدیل شد، هم تفکر اصولی که بعدم آمد رسید به شیخ انصاری اینجور نیست که اون نکته های اخباری ها رو بی‌اعتنایی بکنه. ببینید رسائل رو شما سر تا پاش میبینید نگاه به اخباری ها داره، ولی نگاه خیلی نگاه منصفانه و سنجیده است، ولی اون که غالبا فاصله داره، ولی نگاه منصفانه و سنجیده داره. خود این که در یک شهر بودن، در تعامل بودن، اینا گاهی این تأثیرات رو داره. اینا بحث های جغرافی های معرفتی این تحوله. اینم یک مطلبه که در اینجا میشه بهش توجه کرد. و البته حالا اینایی که همه این حرف و حدیث هایی که زدیم، اینا همه در فضای فقهی بود، این بحث امروزمون و تحلیل، نکات تحلیلی در این تاریخ تطور فکر نسل‌گرا و عقل‌گرا بود. هم جلوه هاشو گفتیم، ادوارشو اشاره کردیم، بعدم امواجش و بعضی نکات تحلیلی. در کنار اینها همیشه باید اینام توجه بکنیم که در حوزه مسائل کلامی و حدیثی، کلامی و تفسیری هم داستان دیگری است که اونم سر جای خودش محفوظه. حالا ما وارد بحث‌های تفسیر نشدیم، مثلا این گرایش‌های تفسیری که ما در تاریخمون داشتیم که به چه سمت‌هایی می‌رفتن نمی‌رفتن، اونم یه داستانیه که من اصلا ورود نکردم. حتی در تفسیر خودمون، از تفسیر مجمع البیان بگیرید و بیایید همین تفاسیر شیعی رو حتی بگیرید بیایید تا برسید به علامه طباطبایی، خود اونم یه داستانی داره که بی ارتباط نیست. اون تحولات تفسیر ما هم از حیث نسل‌گرایی و عقل‌گرایی با این تحولاتی که در حوزه فقه و اینا رخ داده، فقه و اصول رخ داده، اما اینم نیاز به کار بیشتری داره. منم خیلی کاری روی نکردم، ولی فکر میکنم یه تأملات بیشتری میخواد که این تطورات حوزه تفسیر رو ما هم در طبقه بندی بشه، هم روش شناسیش با حوزه فقه و اینا معلوم بشه اینا تأثیر و تأثیرش چجوری بوده. و علاوه بر اینها حوزه بحث‌های کلامی و بالاترش فلسفی و عرفانیه، اونام داستان‌های خودشو داره. جالب اینه که حالا گاهی مثلا یک تفکر مثل حکمت متعالیه که یک تفکر عقلی است با اون شکل، همون تفکر و عرض شود که در بعضی از مسائل خیلی نزدیک به اخباری هاست. این خیلی جالبه. میدونید مرحوم مولا صدرا ازش نقل میشه که نسبت به تقلید اعتراض داشت. حتما شنیدید دیگه. در مورد مولا صدرا داره که نسبت به تقلید معترض بود. خب این همون تحت تاثیر همون موج اخباری هاست. و البته از لحاظ چیزم تحت تاثیر، از لحاظ فکری تحت تاثیر اخباری هاست، از لحاظ روانشناسی و ایناش هم تحت تاثیر اون سختگیری ها و اون برخوردهای تندیست که با ایشون شد، که غالبا از نایه فقها و مثلا محدثین و اینها بود دیگه. اون جنبه علمیش در تاثیر اونا بود، جنبه شخصی و نفسیش هم این بود که اون برخوردهایی که انجام شد طبعا ایشونو به این گاهی به این سمت هم میبره. بعضی حتی مثل ملا صدرا که اوج عقل گرایی فلسفی ماست و دستگاه فلسفی که ملا صدرا ریخته، هنوزم کسی نتونسته این دستگاه رو متزلزل بکنه. دستگاه خیلی استوار و محکمه، خیلی دستگاه استوار و محکمیه، ولی همین ایشون گرایش هم درسته با روش عقلیه، ولی اومد تفسیر گفت نوشت، اومد شرح اصول کافی نوشت، در شرح اصول کافی تعبدای بالایی از خودش نشون میده به همین ظواهر و کلمه به کلمه روایات، و در این حال از اون طرف هم میبینیم که تقلید خوب نیست، حرف داره رو تقلید، بحث اجتهاد و تقلید به اون شکل چی داره. البته بعضی کسانی اومدن توجیه کردن فرمایش ایشون ها. در هر حال این تحولات حوزه، یا برسیم به حوزه همین مکتب تفکیک و اینها، این سه چهار جریان در واقع فلسفی، عرفانی، کلامی، تفسیری و فقهی و اصولی، اینا همشون میشه مطالعه کرد این جریانات هر یک از این بخش ها را با نگاه نص و عقل و ادوارشون رو مشخص کرد، تأثیر و تأثیرهای درونی اینها رو مشخص کرد، بعدم روابط خود این جریانات چندگانه که اشاره کردم، این هم یک مطلب دیگری است که توجه بهش لازمه و کارم البته شده تو این زمینه، ولی در حدی که من مطالعه دارم فکر میکنم هنوزم جای کار بیشتری هست. و این هم از این مسئله. خب اینها و حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون چه که ما از مرحوم شیخ انصاری به بعد میبینیم در واقع که مرحله اوج نامیده میشه طبق اونی که در جلد اول موسوعه گفته شده، مرحله ششم بنابر دیدگاه های، مرحله هفتم بنابر بعضی از تقسیمات، مرحله نهم یا دهم تطور اجتهاد امامیه است، این مرحله بسیار متکاملیه. یعنی در واقع در تجربه شیخ انصاری و شاگردان ایشان این سیر تاریخی نقش خودش رو ایفا کرده، یعنی جریانات حدیثی، جریانات عقلگرا، نمیدونم اینا، اون تاریخ روی این که به یه نقطه تعادل منطقی برسه خیلی اثر داشته. برضا فقه امروز فقه فوق العاده متکاملیه و تقریبا به همه اینها تا حد زیادی توجه شده. این عرض شد که یک مطلب، یک نکته عرض شد که دیگرم اینجا اشاره بکنیم که این بحث دیگه حالا بحث محتوایی است، این حالا بحث تاریخ بود، گذاری و گذری و یک تحلیل اجمالی طی نکاتی بود، همین، بیش از این چیزی نیست. ولی چون این بحث ها در نظریه اجتهاد و تقلیدی که امروز شکل گرفته و بعد نقطه به نقطه به اون نیاز داریم مؤثر بود و پیشینه این اجتهاد و تقلید امروز این تطورات تاریخی بود، ناچار بودیم یک نگاهی بهش بیفکنیم. یه مقدار خارج از طوره بحث حالا اصولی یا فقهی شدیم، ولی چون پیشینه مهمه به اختصار بهش پرداختیم. اما یک نکته هم را دیگه عرض میکنم که نکته محتوایی است و بعد میریم اون بحث مهمترین دیدگاه های اخباری ها. اون نکته این است که عقل که ما میگوییم، کاربرد عقل و اعتماد به عقل، این از یک نگاه کلان دو ساحت داره، دو نگاه داره. یک، کاربرد عقل به نحو عرض شود که به عنوان منبع، عقل به مثابه منبع حکم شرعی، چه حالا به عنوان منبع مستقل یا غیر مستقل. این یک بحث. یک بحثم در فقه میگیم، یک بحثم این است که عقل به مثابه کاشف و کمک در فهم متن، کاشف و کمک در فهم متن، این دوتا رو خیلی باید از هم تفکیک کرد. واقعا هم در مقام اعتبار بخشی هم ممکنه کسانی بین اینا تفصیل قائل بشن. این دوتا مطلب فرق داره. اگر تعبیر کوتاهش بخوایم بگیم، عقل به مثابه منبع یک، و عقل به مثابه کاشف دو. این دوتا با هم فرق داره. عقل به مثابه و به عنوان منبع و مقدمه ای که خودش در تولید حکم شرعی نقش ایفا بکنه، این یه مقوله است که به دو بخش تقسیم میشه. خودمون اولی، یکی مستقلات عقلیه که دیگه اوجشه. در مستقلات عقلیه گفته میشه که شما با دو مقدمه عقلی بدونی که هیچ روایتی در کار باشه به حکم شرعی میرسید. این اوج کاربرد عقل است به مثابه منبع و حجت برای رسیدن به حکم شرعی، بدونی که اصلا حدیثی در کار باشه. یکی هم غیر مستقلات داریم، اونجا هم عقل میاد مقدمه ای میشه، البته در کنار یک مقدمه حکم شرعی، ولی باز ما را به حکم جدید شرعی میرسونه، مثل اینکه مقدمه وجوب مقدمه، نمیدونم اجتماع امر و نهی، چیزای از این قبیل، امر به شی نهی از ذه، که اینجا عقل باز میاد البته در کنار یک نص، یک حکمی، و ما را به حکم جدیدی میرسونه که در متن نیست. این دو نوع از کاربرد عقل است به عنوان منبع برای رسیدن به حکم شرعی. اما اون قسم دوم در تقسیم اول، عقل به مثابه کاشف و کمک در فهم متن، این یه چیز دیگری است. این مثل اینه که این عقل به این معنای کمک کار در فهم متن، مثل همون ان الله علی العرش استوا، میگه آقا یه حکم عقلی من دارم، یه حکم عقلی قرینه میشه که ان الله علی العرش استوا رو اینجوری معنا بکنم. و بسیاری از قرائن لبیه است که اگر ما برای عقل اعتبار قائل باشیم، میاد هم در مباحث کلامی هم در مباحث فقهی اثر میکنه. این دو نوعه که بهش باز توجه باشی و باشه. حالا انشالله فردا اهم تفاوت‌های اصولی و اخباری که اوج اون منازعه بود و تأثیر داره در اجتهاد امروز ما اشاره می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.